بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعی الهی رو برای همه شما تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. آیه 109 سوره مبارکه بقره: ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی الله بأمره ان الله على كل شيء قدیر. بد کثیر من اهل الكتاب، بسیاری از اهل کتاب نسبت به شما امری را دوست می دارند و آن اینکه لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ای کاش بتوانند شما را بعد از ایمانتان به کفاری مبدل کنند. اهل کتاب، البته جمعی از اهل کتاب، یا به تعبیر آیه شریفه بسیاری از اهل کتاب دوست می‌دارند که ای کاش بتوانند بعد از آنی که شما ایمان آورده اید شما را به راه کفر ببرند. این یک بحث که این دوستیان است. اولا چرا این رو مطرح می‌کنند؟ به خاطر مباحث قبل، با حکم تغییر قبله یا با هر دلیلی، یهودیان می آمدن مسلمانان رو وسوسه می کردن که بلکه اینها رو از ایمان خارج کنه. قرآن می فرماید که اینا دوست دارن، شما دنبال اینا نرید، اینا خیرخواه شما نیستن. علت این رو هم در ادامه بیان می کنه. دقیقاً این آیه رو امروز مثل این که ما زنده میبینیم، یعنی آیه داره امروز با ما حرف میزنه. کافران دنیا میخوان جوانان ما رو از ایمان برگردانن، ما چرا به حرف اونا گوش بدیم؟ اونا میخوان سرمایه های ما رو بگیرن و دشمنی کنن، ما چرا تن بدیم؟ قرآن به مسلمان ها گویا داره میگه شما چرا تن میدیم؟ خب معلومه دشمن که دوستی نمی کنه، دشمن کار خودشون می کنه. شما چرا فریب دشمن رو می خورید؟ قرآن کریم به ما دستور می ده که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بابا شیطان دشمن شماست، القاعاتی که تو دل شما میشه اینا رو فکر دشمن ببینید، دل نسپرید به اینها، عمل نکنید. در اینجا میگن بسیاری از اهل کتاب آرزو دارن که بتوانند شما رو از ایمانتان برگردانند و شما رو به کافرانی مبدل کنند. لو یردونکم، بلکه برگردانند شما را بعد از ایمانتان به صورت کفاری. خب چرا ای رو دوست دارن؟ حسدن من عند انفسهم، به خاطر یه حس حسدی که در اونها نسبت به شماست. چرا این حسد وجود داره؟ میگه من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از آنی که حق بر اونا روشن شده. یهودیان از قبل منتظر آمدن پیامبر آخر زمان بودن که او بیاد، به او ایمان بیارن، دنیا رو تحت نفوذ خود قرار بدن. نقل کردن که با مشرکین حجاز یهودیان مدینه درگیر بودن، به اینا می گفتن به زودی پیغمبر آخر زمان میاد. با علاماتی که در دست ماست ما او رو میشناسیم، به او ایمان میآوریم، او به قدرت میرسه. بعد او وقت مثلا ما حساب شما رو خواهیم رسید. خب حال پیغمبر اکرم اومده، حق هم بر اینها روشن شد. اینا ایمان نیاوردن به خاطر تعصب نژادی و استکبار نژادی. خب حالا میبینن یه آدمایی از راه رسیدن، سابقه شرک داشتن، مثل اینا از اهل مذهب نبودن، مثل اینا اهل نماز و طاعت خدا نبودن، چون بالاخره یهودی ها یه آیینی دارن و داشتن و عمل میکردن تا حدودی. الان هم همینه، یعنی حتی بعضی از افراد مطلع میگفتن که خود یهودیان فرزندان خود رو از این فیلم سازی هایی که در مراکز ناجور دنیا هالیوود و امثال او میشه منع میکنن و باز میدارن، ولی برای دیگران روا میدارن. اینا خودشون دین حق رو فهمیدن در زمان پیغمبر اکرم، اما نیومدن ایمان بیارن. حالا میبینن ابیذر از گرد راه رسیده، مثلا ایمان آورده، شده یه مؤمن واقعی. اونا میفهمن این رو، من بعد ما تبین لهم الحق، او داره بهشتی میشه، اونا دارن جهنمی میشن. اینا دارن یواش یواش میان جامعه رو تحت تأثیر قرار میدن، یهودیان دارن عقب میرن. هم از نظر دنیایی هم از نظر معنوی اینا حسد در دلشون پدیدار میشد. حسدن من عند انفسهم، چرا میخوان شما کافر بشید؟ چون نسبت به ایمان شما حسودی میکنه. خیلی جالبه، حسد جایی میاد که انسان نعمتی رو در دست کسی ببینه. پس اینا میفهمیدن که ایمان به رسول خدا نعمته، اما دلشون نمیومد که از آیینشون دست بردارن، از نژادشون دست بردارن، بیان به قول معروف زیر سیطره بنی اسماعیل قرار بگیرن، یا اونا بشن برتر و اینا بخوان پیغمبری رو قبول کنن که از بنی اسماعیله. حالا اینا خودشون نیومدن، اما میبینن افراد بیابانی، افراد عادی، انصار مدینه که اینا نه سابقه ایمان داشتن، نه سابقه مکتب داشتن، نه سابقه مذهب داشتن، اینا اومدن ایمان آوردن. اینجاست که حسد اونها تحییج میشد. حسدن من عند انفسهم، کی این حسد درشون پدیدار شد؟ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از آنی که حق براشون روشن شد. تبیین یعنی روشن شدن. بان ای ظهر، ابان ای ازهر، یعنی آشکار شد. ابان یعنی آشکار کرد، تبیین باب تفعل یعنی حالت روشنی و آشکاری رو پذیرفتن. یعنی حق برای اینها خود رو در حالت بیان و روشنی قرار داد. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از آنی که حق برای اینها مبین شد، حق رو دیدن، حقانیت پیغمبر اکرم رو دیدند و به او ایمان نیاوردن. خود حالا که ایمان نیاوردن، با مؤمنین حسودیشون میشه که اینا چطور تونستن ایمان بیارن، یواش یواش مقاماتی رو کسب کنن، آرام آرام موقعیتی در دنیا پیدا بکنن، ولی ما داریم همه چیزمون رو از دست میدیم به خاطر عدم ایمان. حالا اینا آرزو میکنن ای کاش بتوانن مؤمنین رو هم از ایمان خارج کنن، که هم شکوه پیغمبر اکرم شکسته بشه و هم خود مؤمنین به جایی نرسن. این حالت حسد همینه، آدم حسود دوست داره نعمت از دست طرف مقابل خارج بشه ولو به اون نرسه، دور ریخته بشه، که او رو بالاتر از خود نبینه. حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از آنی که حق برای اینها مبین شد. فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، شما از این سبک سری آنان بگذرید، از پیگرد آنان صرف نظر کنید تا اینکه خداوند امر خود رو بیاورد. بالاخره خداوند تصمیم میگیره اگر اینا ادامه بدن. شما صابر باشید. ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی تواناست. خب خیلی نکات زیبا و ظریفی در این آیه است. مسلمان ها گویا زمزمه هایی رو داشتن یا منافقین ایجاد میکردن، یهودی ها در اینا القا میکردن، تغییر حکم قبله رو و مسائل دیگری رو. قرآن در آیات قبل نکاتی رو به اینها فرمود، در این آیه میفرماد سرنخ این وسوسه های شما و اینکه دل شما گاهی از ایمان میخواد منحرف بشه، سرنخ این یهودیان هستند و اهل کتاب. خیلی از اونا دوست دارن شما را از ایمانتان برگردانند. مد کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. چرا این رو دلشون میخواد؟ حسدن من عند انفسهم، به خاطر که یه حس حسدی نسبت به شماها پیدا کردن و نسبت به پیغمبر اکرم. من بعد ما تبین لهم الحق، این حسد هم وقتی پیدا شد که حق براشون روشن شد و دیدن شما دارید رشد میکنید ولو اونا نیومدن، عقب موندن. فعفو وصفهو، نادیده بگیرید این حرکات اینها رو، عبور کنید، گذشت کنید. حتی یعطی الله به امره، ببینید خدا با اینا چه خواهد کرد. البته یه جاهایی ما وظیفه جهاد داریم، اما اینکه هر کجایی ما بخوایم هر حرکت نامطلوب طرف مقابل رو جواب بدیم، این پسندیده نیست. ان الله علی کل شیء قدیر. در ذیل این آیه دو مطلب در تفاسیر دیده میشه، یا چند مطلب که حالا دو تاشو عرض میکنیم. یه مطلب گفتن که جمعی از یهودیان، نفرن من الیهود، قالوا لحذیفه ابن الیمان، به حذیفه یمانی و عمار ابن یاسر، به این دو نفر این چنین گفتن. بعد وقعت احد، بعد از جنگ احد اومدن با عمار یاسر و حذیفه یمانی شروع کردند سخن گفتن. الم ترو ما اصابکم، آیا نمیبینید چی به سر شما اومده؟ بلو کنتم علا حقن ما مزقتم، اگر شما حق بودید که تیکه پاره نمی شدید، لشکریانتون اینطور از بین نمی رفت. فرجعوا الی دیننا و هو خیر لکم، برگردید به دین ما، ما دین سابقه داری داریم، چنینه چنانه و این به نفع شماست و افضل، از دین شما هم بهتره. و نحن اهدا منکم سبیلا، ما راهمون از راه شما مسلمونا بهتره. بد داره که فقال عمار کیف نقض العهد عندکم، عمار به اینا گفت که ببینم شما نقض عهد رو چگونه میدانید، در نزد شما نقض عهد چگونه است؟ گفتن که خیلی زشت میدانیم، قالو شدیدون، بسیار کار بدیست از نظر ما. عمار به اینا گفت که فانی عهدت الله اکفر به محمد ما اشتو، من تعهد کردم که تا زنده ام به پیغمبر اکرم کفر نورزم. حذیفه هم در جواب اینا گفت که و اما انا فقد رضیت بالله ربا، من به اینکه خدا رب من باشد راضی شدم، و بالاسلام دینا، به اینکه اسلام دین من باشد خوشنودم، و به محمد صلی الله علیه و آله نبی، راضیم که پیغمبر من باشه، و بالقرآن اماما، قرآن مقتدای من باشه، و بالکعبت قبله، خانه خدا قبله من باشد، و بالمؤمنین اخوانا، من خیلی خوشحالم که مسلمانان برادر من هستن. بعد این دو نفر اومدن خدمت رسول اکرم، ثم اتی یا رسول الله و اخبراه، گزارش دادن که این یهودی ها فلانی و فلانی و فلانی اومدن این حرفا رو زدن، ما این جوابا رو دادیم. فقال اصبتما خیرن، پیغمبر فرمود شما به خیر رسیدید، و افلحتما، شما به فلاح و رستگاری رسیدید، خواهید رسید. فنزلت، بعد این آیه نازل شد که حسدن من عند انفسهم، همین آیه‌ای رو که خوندیم، کل آیه از ابن عباس نقل شده. این خبر رو من الان از تفسیر کنز الدقایق و مجمع البیان نقل میکنم. نقل کرده که انها نزلت فی حی ابن اختب و اخیه ابی یاسر ابن اختب. این آیه درباره دو نفر از بزرگان یهود نازل شده، یکی حی ابن اختب و دوم ابی یاسر ابن اختب. حی و ابی یاسر دو برادر بودن از یهود، فرزندان اختب. و قد دخل علی النبی صلی الله علیه و آله حین قدم المدینه. وقتی پیغمبر اکرم به مدینه آمدن، اینا آمدن خدمت رسول خدا. فلما خرجا قیل لحی هو نبیون، قال هو هو. برادر حی یاسر، حی ابن اختب همونی بود که دخترش صفیه بعدن به اسارت مسلمین در اومد و حکم کنیز داشت، پیغمبر اکرم او رو آزاد کردن و او رو به همسری خواستگاری کردند و همسر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد و همین امر باعث شد که خیلی از یهودی ها به رسول خدا خوشبین بشن و بعضی ایمان بیارن، چون دیدن که به هر حال پیغمبر کرامت عظیمی کرد و یک اسیر جنگی رو به افتخار همسری خودش که گذشته از این که پیغمبر بود در اون موقعیت مقام بالای اجتماعی و سیاسی هم داشت نایل کرد. خلاصه سخن این که حی ابن اختب و یاسر دو برادر که از بزرگان یهود بودند به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومدن موقعی که پیغمبر اکرم به مدینه آمدن. هنوز جنگی بین مسلمانان و یهود نبود، پیغمبر اکرم هم با اینها پیمان به اصطلاح مسالمت و زندگی آرام بستند که در مدینه مزاحمتی نه مسلمان‌ها برای اونا داشته باشن و نه اونا برای رسول اکرم، بلی اونا نقض عهد کردن. به هر حال یاسر به حی ابن اختب میگه که آیا این پیامبره؟ که انه هم بخواد بگه این همون پیامبریست که موعود توراته. قال هوه هوه، گفت که خودشه، هیچ برو برگرد نداره. فقیل فما لهو اندکه، گفت خال تو با او چگونه عمل میکنی؟ قال العداوت و الالموت، تا دم مرگ باش دشمنی میکنه. و هوه الذی نقض العهد و اثار الحرب یوم الاحزاب. همین حی ابن اختب بود که عهد با پیغمبر اکرم رو نقض کرد و جنگ رو در روز احزاب برانگیخت. و بعضی هم گفتن درباره کعب ابن اشرف، فرد دیگری از یهودیان نازل شده. به هر حال زمینه بحث این بوده که اینا می اومدن با مسلمان ها شروع می کردن به بحث کردن، به لحاظ حسادتی که نسبت به مسلمان ها و رسول اکرم داشتن دوست داشتن مسلمانان رو از اسلام برگردانن. این مجموعاً تذکری که قرآن میده، دقیقاً برگردیم در زمان خود، آیا کفر جهانی که امروز داره با دین الهی مقابله میکنه و دلها رو میخواد از ایمان برگردونه و در حقیقت به نوعی تحقیر و تمسخر هم نسبت به مقدسات الهی دارند، نه مردم دنیای غرب ولی جریانهای حاکم، آیا اینها دلسوز ما هستند یا طبق این آیه قرآن اینها خوش ندارند کسی به جای دیگری غیر اونها توجه بکنه، و به خصوص که امروز چنین داعیه‌ای رو در سر می پرورانه. بعد قرآن کریم ادامه می دن و اقیم الصلاة و آت الزکاه، شما نماز رو اقامه کنید و به پای دارید، زکات رو بپردازید، یعنی در مسیر دین خدا تعلل نکنید. دو امر بزرگ دینی که یکی اقامه صلاة و دوم پرداخت زکات نباید از شما ترک بشه. یعنی این دو امر بزرگ دینی رو رها نکنید. شاید میخوان به این مطلب اشاره کنن، اگر یه موقع تردیدی در دلتون افتاد در عمل شما اثر نذاره. اگر شما در عمل خود ثابت قدم باشید ایمان برمیگرده، او تردید از بین میره. اما گاهی آدم بعضی جوانان رو یا افراد رو میبینه که خدایی نکرده شبهه‌ای به اونا القا شده، یه بار نماز رو کنار گذاشته. خب حالا نماز که دیگه چیز بدی نیست، شما شک تو دلت اومده، چرا نماز رو رها میکنی؟ ارتباط با خدا رو چرا قطع میکنی؟ یکی از دوستان دوره دانشجویی ما قبل از انقلاب تو در مبارزاتی که بود شرکت داشت و بعد دستگیر شد و زندانی شد یه مدتی. بعد از زندان خود او تعریف میکرد که من با این چریکهای فداییان خلق که مارکسیست بودن همسلول شدم. اون موقع خب اونا بروبیایی داشتن، گفت روی مغز ما کار کردن. یه موقع من دیدم که ایمان رو کنار گذاشتم و نمازم رو هم کنار گذاشتم. گفت به یاد سخن امام صادق علیه السلام افتادم که با یکی از زندیقه های زمان خود بحث میکرد. زنادقه در زمان امام صادق وارد حوزه اسلامی شده بودن و شروع کردن به القاء شبهه و حرف زدن، چیزی شبیه اونچه که امروز داره اتفاق میفته که کفر جهانی از رسانه های مختلف مرتب دارن اعتقادات جوانان ما رو بمباران میکنه. بعد امام به او یه جمله ای فرمودن ببین اگر اینی که تو میگی درست باشه، نه خدایی باشد و نه آخرتی، در این صورت من و تو با هم مساوی خواهیم بود. تو به یه مکتبی پایبندی، من به یه مکتب دیگری. تازه من که به خدا ایمان دارم افت و خیز زندگی برای من کمتر نمود میکنه، من و تو با هم مثل هم. اما اگر اونی که من میگم درست باشه که حتما هم همینه، خدایی باشد و آخرتی، تو چقدر ضرر کردی و من چقدر سود بردم، تو ابدیت تو تباه کردی. گفت در زندان وقتی که این چریک های فدایی خلق روی من اثر گذاشته بودن قبل انقلاب، من دیدم نمازم رو از دست دادم، یه بارگی به یاد این حدیث امام صادق علیه السلام افتادم. با خودم گفتم که فرض کن همه چی دروغ، نماز خوندن که عیبی نداره، ضرری که نداره، اگه درسته سوده، اگر نادرسته ضرری نداره. و وقت اگر درست باشه و من نخونم، من خسارت عظیمی دیدم. گفت با همین فکر نمازم رو دو دفعه شروع کردم، به برکت نماز ایمان هم برگشت. حالا قرآن در طرح و بیان و پاسخگویی به شبهاتی است که بر اسلام وارد میکنه، به مسلمان ها میگه اولا خیلی به حرف اهل کتاب گوش نکنید، اینا دشمن شما، اینا از روی حسد میگه. بعدم با یه شکی که در دلتون اومد نماز رو از دست ندید و اقیم الصلاه و آت و زکاه، نمازتون رو برپای بدارید، زکات رو بپردازید، از کنار حرفهای اونها هم گذر کنید، وای نیستید در کنار حرفهای اونها. فعفو وصفهو و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عندالله. بعد در باب زکات یه توضیحی میده، هر چرا که برای خودتان پیش بفرستید، چه نماز چه زکات چه اعمال خوب، آن عمل رو، آن انفاق رو، او روزه رو، او نماز رو، او مجاهدت ها رو، او ترک گناه رو در نزد خدا میابی، چیزی از بین نمیره و از دست شما نخواهد رفت. ان الله بما تعملون بصیر، خداوند به آنچه که شما عمل کنید بیناست. و السلام علیکم و رحمت الله.